سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیرقانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است از وظیفه‌اش استعفا کرد. روزنامه های هندی به نقل از اداره استخبارات عواید دولتی هند خبر دادند که خانم وردک هفته گذشته در پرواز از دبی به ممبئی 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می‌داد. زکیه وردک در شبکه اکس توییتر سابق امروز با اعلام استعفایش نوشته است که بسیار متاسف است که همچون یگان زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان حمایت نشده و برعکس با حملات منظم به هدف بدنامی او روبرو می‌شود. بیشتر تا دقایق دیگر. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که فردا یکشنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در 6 ولایت افغانستان وجود دارد. این ریاست در اطلاعیه امروز گفت که ولایات بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه 16 ثور شاهد باران نسبتا شدید، رعد و برق و سیلاب آنی خواهند بود. در هفته های اخیر ولایات مختلف افغانستان گواه بارندگی بودند که در نتیجه آن دهاتن جان دادن و شمار هم زخمی شدند. بر اثر بارندگی های اخیر صدها خانه، زمین های زراعتی و صدها رس مواشی نیز تلف شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از رهایی 15 زندانی افغان از زندانهای پاکستان خبر داده است. این وزارت امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که این افغانها پس از رهایی به افغانستان برگشتند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین طالبان، این شهروندان افغانستان به دلیل نداشتن اسناد اقامت در پاکستان بازداشت شده بودند. یک سخنگوی معترضان در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان ادعا می کند که در تیراندازی نیروهای امنیتی 4 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. صادق اچکزی به رادیو مشال رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی امروز شنبه گفت که نیروهای امنیتی محلی به کمپ معترضان هجوم بردند و خیمه ها را در حالی که آنان بیرون بودند آتش زدند. رادیو آزادی نمی تواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. دگروال عبدالوهاب، یک سخنگوی قلوردوی مرزی در بلوچستان، گفته که تحقیق در این باره در حال انجام است. تحصن در منطقه چمن در ماه اکتبر سال گذشته پس از آن آغاز شد که پاکستان بر رفت آمد از طریق گذرگاه چمن اسپین بولدک محدودیت وضع کرد. مذاکره کنندگان گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، گفتگوها را درباره آتش‌بس احتمالی در غزه امروز شنبه در قاهره آغاز کردند. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از یک مقام حماس خبر داده است. رویترز نوشته که ویلیام بورنز، رئیس استخبارات مرکزی ایالات متحده CIA برای دیپلماسی غیر مستقیم، قبلا وارد قاهره شده. هیئت مذاکره کننده حماس از دفتر سیاسی این گروه تندرو در قطر به قاهره رفته است. قطر در کنار مصر برای دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه میانجیگری میکند. و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که شمال غزه پس از بیش از 6 ماه جنگ و محدودیت‌های شدید اسرائیل بر انتقال مواد غذایی اکنون با قحطی تمام عیار روبرو است. سیندی مکن، رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در مصاحبه با شبکه خبری NBC که فردا یکشنبه منتشر خواهد شد، گفته که قحطی شمال غزه را فرا گرفته و در حال گسترش به سمت جنوب این منطقه است. باز هم خوش آمدید. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زکیه وردک دیپلمات افغان در هند به دنبال متهم شدنش به انتقال غیر قانونی 25 کیلوگرم طلا استعفایش را اعلام کرد.
دسیسه و تلاش برای بدنامسازیش را دلیل استعفای خود خوانده است.
اعتراضات مردم در دو ولسوالی بدخشان علیه طالبان.
امروز جلال طیب کلامش که مردم علت کوب میکنن، دیوار مردم را چم میکنن.
برخی از دانش آموزان در افغانستان میگویند که به دلیل نبود صنوف درسی در فضای باز درس میخوانند.
در مکتب نسن داریم، نه چوکی داریم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. زکیه وردک جنرال کنسول افغانستان در شهر ممبئی هند استعفا کرد. خانم وردک بعد از آن استعفایش را اعلام کرد که رسانه‌های هند به نقل از استخبارات این کشور گزارش دادند که او هفته گذشته در پروازی از دبی به ممبئی 25 کیلوگرم طلای خارجی را به طور قاچاق انتقال می‌داد. هرچند زکیه وردک در باره این اتهام چیزی نگفته، اما مدعی شده که به دلیل تلاش‌ها برای بدنام کردنش کنار رفته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از آن که رسانه‌های هندی نوخت روز جمعه ادعا کردند که از نزد زکیه وردک جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی این کشور هنگام سفر او از دبی به هند 25 کیلو طلا ضبط شده است، او به روز شنبه 4 می از وظیفه خود استعفا داد. زکیه وردک در استعفانامه‌اش در مورد این ادعا و همچنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره چیزی نگفت، اما در حساب ایکس خود دسیسه و تلاش برای بدنامسازی‌اش را دلیل استعفای خود خوانده است. وردک در استعفانامه خود مدعی شده که او از پارسال به این طرف با حملات زیاد و بدنامی مواجه شده و این گونه حملات تا خانواده و نزدیکانش هم رسیده و روی کارش تاثیر بد گذاشته است. او افزوده است این حملات نمونه از آن چالش هایی است که هر زن افغان که خواستار تغییر مثبت و پیشرفت در جامعه افغانستان باشد با آن مواجه می شود. رسانه های هندی از این میان روزنامه د تایمز آف ایندیا نوشته است که قیمت مقدار طلایی که با زکیه وردک بوده به ارزش 18.7 کرور روپیه هندی معادل حدود 2,240,000 دلار آمریکایی بوده است. این رسانه افزوده است که پلیس علیه زکیه وردک قضیه قاچاق طلا ثبت کرده. روزنامه می‌نویسد این رویداد 25 اپریل رخ داد، اما او به دلیل داشتن مسئولیت دیپلماتیک تاکنون بازداشت نشده است. اینکه ادعای این روزنامه هندی حقیقت دارد یا نه، تاکنون مقام‌های حکومت‌های امارات متحده عربی یا هند به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند. اما عزیز معارج یک تن از حقوقدانان می‌گوید مسئولیت دیپلماتیک هم نمی‌تواند مانع برخورد قانونی با جرایم شود، مگر اینکه عزت و حیثیت کشور فرد متهم در نظر گرفته شود و مطابق اصول دیپلماتیک با وی رفتار شود. او در باره به رادیو آزادی گفت
مقیم هواد روایت استوگن لری
کشور مقیم آجایی که فرد متهم در آن بوری باش دارد جرم را کشف می کند، اما باوی همانند مجرم ها رفتار نمی کند. کشور مطبوعش را هم خبر می کند. اگر اسناد مدارک موجود باشد با آن کشور می فرستند و آن کشور مطابق قانون خود وی را محکمه می کند. اما اگر جرم بسیار خطرناک باشد و امنیت داخلی کشور مقیم را تهدید کند، در آن صورت این شخص می تواند بندی هم شود.
چیری بیاد خطرناک که مقیم هواد کورنی امنیت خطر جوریگی بر صورت که بدی کویسی اگر گرفتار هم کیم.
معارج افزود در صورت اثبات جرم کشور مقیم حق اخراج فرد را نیز دارد. این در حالی است که روزنامه د تایمز آف ایندیا برای وضاحت مقام‌های استخباراتی هند یک بخشی از گفته‌های زکیه وردک را هم نشر کرده که گفته است در این مورد حیران شده و خواستار تحقیق درباره این حادثه شده است. از سوی دیگر برخی دیپلماتان پیشین افغان میگویند اگر این اتهام ثابت شود بر حیثیت دیپلماتان افغان و سیاست خارجی آن در دیگر کشورها تاثیر منفی میگذارد. شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در ناروی به رادیو آزادی گفت
هر حق دیپلمات چه بین‌المللی قوانینونه
هر دیپلماتی که قوانین بین‌المللی کنوانسیون سوئیس و قوانین کشور مقیم را نادیده بگیرد، این به هویت ما و افغانستان بسیار ضرر می‌رساند.
افغانستان اوزمن خویت لپاره په مجموعی ډول باندې
زکیه وردک از چند سال به این طرف به عنوان جنرال قنصل افغانستان در شهر ممبئی هند وظیفه اجرا می کند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هم به کار خود ادامه داد و در آنجا به افغانان خدمات قنصلی ارائه می کرد. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته به تلویزیون ملی تحت کنترلشان گفته بود که قنصلگیری های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد با آنان در ارتباط هستند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون گزارش درباره اعتراضات مردم علیه طالبان در بدخشان. به گفته باشنده های محلی در اعتراضات ولسوالی ارگو یک تن کشته شده و افراد طالبان 6 تن از معترضان ولسوالی درائم را بازداشت کردند. سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان بازداشت معترضان را رد کرده و گفته که برای روشن شدن موضوع هیئت توصیف شده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
منابع محلی میگویند که اعتراضات مردمی در ولسوالی درایم بدخشان وارد دومین روز شده و در ولسوالی ارگوی این ولایت نیز برخی از مردم دست به اعتراضات زدند، اما ویدیوها از جریان این اعتراضات نشان می‌دهد که صدها تن در این اعتراضات شرکت کردند. به بیان این منابع، اعتراضات روز گذشته و درگیری‌ها بین مردم و نیروهای طالبان که قصد تخریب زمین‌های کوکنار را داشتند، پس از آن آغاز شد که در قریه قرلیق ولسوالی درایم بدخشان یک دهقان به نام نظام الدین کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان کشته شدن این دهقان را تایید کرده است. این منابع برادی آزادی میگویند 6 تن از تظاهرات کنندگان که برای مذاکره به مرکز ولسوالی رفته بودند نیز تا هنوز در بازداشت هستند و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. در ویدیوی مربوط به این اعتراضات که امروز برادی آزادی رسیده است، یکی از اعتراض کنندگان که در جمع مردم صحبت میکند میگوید:
امروز زرنی تیار کلامش کنی مردم علت کوب میکنن، دیوار مردم را چند میکنن. این خود بیانگری رزاندر یا عزت و آبروی مردم مجاهد درائیم است. پس ما گفتیم که قسم کلام مولای سه محترم گفتن ما در برابر نظام کلام گفی نه. این در ظالمانی قد داریم که در فکر عزت ما مردم رزاندن، خونی با مردم رزاندن.
این معترضان ادعا میکنند که نیروهای طالبان بدون اجازه و با زور و لت و کوب کردن وارد خانه ها و کشت های دهقانان در ولسوالی درایم شدند. یکی از منابع محلی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برادی آزادی گفت:
درگوان تظاهرات شده، مردم گندچشمه سرچشمه هستند. اونجا یک طرف نیروهای دولتی بود و یک طرف دیگه مردمای محلی بود. اونجا یک نوجوان 22 ساله 20 ساله در اونجا شهید شده بود، در روی سرک اوار ماندگی بود، مردم با چوب و سنگ همه بر تظاهرات بودند.
مدعی است که در این تظاهرات مردم محل شعار ضد طالبان سر دادند و نیروهای طالبان به سوی مردم فایر کردند. در همین حال فرماندهی امنیه حکومت طالبان در بدخشان در خبرنامه‌ای که روز جمعه منتشر کرده مدعی شده که درگیری روز گذشته به دلیل سوء استفاده برخی افراد از دهقانان بوده که در نتیجه مردم به سوی افراد آنان سنگ پرتاب کردند و در مقابل یکی از دهقانان از بین رفته است. احسان الله کامگار سخنگوی این فرماندهی در یک پیام نوشتاری بر رادیو آزادی بازداشت 6 تن توسط نیروهایش را رد کرد و افزود که برای بررسی این موضوع هیئتی به این ولسوالی رفته است. کامگار میگوید که آنها ماها قبل به دهقین ابلاغ کرده بودند که کوکنار کشت نکنند و در تلاش از بین بردن کشتهای کوکنار هستند. هرچند تا به حال روایت مستقلی از اعتراضات و درگیری‌ها میان مردم محل ولسوالی‌های درایم و ارگوی بدخشان و حکومت طالبان وجود ندارد، اما این کم پیشینه است که مردم در یک جمع بزرگ در مقابل رفتار نیروهای طالبان اعتراض می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar و رادیو آزادی را همچنان در توییتر و یوتیوب دنبال کنید. 10:14 شب وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. انستیتوت صلح امریکا از آنچه گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. این انستیتوت در گزارش گفته است که تهدیدات تروریستی از این دو کشور علیه منافع امنیتی ملی ایالات متحده رو به افزایش است. در همین حال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا درباره گسترش حضور گروه‌های القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان نگرانی نشان داده است.
اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا بروز شنبه 4 می با نشر گزارش در صفحه ایکس خود در مورد گسترش تهدیدات تروریستی در افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی کرده است. این انستیتوت با استناد به یافته‌های گروه مطالعاتی‌اش گفته است تا تهدیدات تروریستی از افغانستان و پاکستان علیه منافع ایالات متحده آمریکا با گونه پیوسته در حال افزایش است و افغانستان فضای رو به رشد را برای گروه های تروریستی در مقایسه با دور قبلی از خروج ایالات متحده را می دهد. اینستیتوت صلح آمریکا گفته که یافته های کلیدی گزارش این گروه به تاریخ 14 می به بحث گرفته خواهد شد که این بحث به درس های آموخته شده از 20 سال تلاش های ضد تروریسم ایالات متحده در افغانستان و پاکستان خواهد پرداخت. در این گزارش همچنان آمده است که فراهمسازی پناهگاه ها برای گروه های دهشت افغانی از سوی طالبان و ترویج ایدئولوژی افراطی آنها نیز چالش هایی را بر سر راه مبارزه با تروریسم به میان می آورد. اما حکومت طالبان بارها این چنین ادعاها را رد کرده و گفته است هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارند. در همین حال مایکل مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز بار دیگر نگرانیش را در خصوص گسترش حضور گروه های القاعده و شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش پس از بیرون شدن آمریکا از افغانستان ابراز کرده است. مکال با تاریخ 3 می در صحبت با رسانه واشنگتن پست گفته است
We don't want Afghanistan to become a training ground.
ما نمی خواهیم که افغانستان به مرکز آموزش شاخه خراسان گروه داعش و القاعده مبدل شود، اما در حقیقت این چیزی است که ادامه دارد و اگر به آن توجه نشود این برای کشور ما به یک تهدید مبدل می گردد.
در همین حال شمار از آگاهان امور امنیتی و نظامی نیز به این نظرند که پس از حاکمیت دوباره طالبان گروه های تروریستی در افغانستان تقویت شدند. شاه محمود میاخیل وزیر دفاع نظام پیشین جمهوریت بر رادیو آزادی گفت
در افغانستان که طالبان قدرت را ورسیدن
این که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن همه گروه های افراطی از آنها الهام گرفتن که آنها می توانند از راه جنگ و عملیات های دهشت افغانی به اهداف خود برسند.
تلاش کردیم درباره گزارش اخیر اینستیتوت صلح آمریکا و اظهارات مکال و آگاهان بخش امنیتی و نظامی نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد. پیش از این نیز شماری از کشورهای جهان با شمول کشورهای همسایه افغانستان از حضور گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان گروه داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند، اما حکومت طالبان پیش از این از سرکوب گروه داعش در افغانستان سخن گفته و در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با تاریخ 4 ثور در نشست 3 کشور همسایه افغانستان را با حمایت از شاخه خراسان داعش و فراهمسازی زمینه برای این گروه متهم کرد، اما او از هیچ یک از این کشورها نام نبرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از ساعت فروشان و ساعت سازان در افغانستان میگویند کاروبارشان از رونق افتاده. این که چرا در این گزارش بشنوید.
شماری از ساعت فروشان از بی‌رونق بودن بازار خرید و فروش ساعت دستی شکایت دارند. به گفته آنان در گذشته مردم بیشتر از ساعت دستی استفاده می‌کردند، اما اکنون از این شور و شوق خبر چندانی نیست. آنان رشد تکنولوژی و مجهز بودن موبایل‌ها را با ساعت یکی از دلایل اصلی کمرنگ شدن بازار خرید و فروش و استفاده ساعت دستی می‌دانند. پژمان یک تن از ساعت فروشان در کابل به رادیو آزادی گفت
این ساعتایی که ما مفروشیم این ساعتا که هست به خاطر یک نمایش است، به خاطر یک نوع استایل است. سابقه که بود زیاد خریداری میکرد به خاطر یکان نفر تحفه میداد، یکان نفر یک جایی را به دردم تحفه میبرد.
عبدالحمید هم که میگوید 20 سال است در ولایت نیمروز ساعت فروشی دارد، در مورد بازار کاروبارش به رادیو آزادی گفت
شغل ساعت فروشی که است فایده نمانده داخلی دیگه با می کسایی که به حساب محفل چیز داشته باشن اما می خره به حساب ایتو ضروری نیه دیگه زیاد حالا فایده ندارم.
شماری از مردم هم تایید می کنند که بیشتر به جای ساعت دستی از ساعت موبایل برای دانستن زمان و مدیریت آن استفاده می کنند. هاشم باشنده هرات می گوید
ساعت زمان زندگی تعیین می کند، ضرورت است، اما با وجود آمدن موبایل یا همو گوشی که هست بسیار حالا مردم کم استفاده می کنند.
اما حشمت باشنده ولایت غزنی به رادیو آزادی گفت او بیشتر از ساعت دستی برای فیشن استفاده می کند.
من خودم شخصا ساعت کمتر استفاده می کنیم، فقط همون وقتهایی که به خاطر شو یکان موضوع دیگه که استفاده می شه، در صورت ضرورت او هم اگر باشه ساعت دستی استفاده می کنیم، در غیر از او از ساعت موبایل استفاده می کنیم.
فرزاد باشنده کابل اما به این باور است که با ساعت موبایل ها شمار بیشتری از مردم نسبت به گذشته موفق به دانستن زمان و مدیریت آن می شوند.
مسابقه که بود و می کسایی که سنشان کلان بود فقط ابونا ساعت داشت و ساعت هم قیمت بود و حالا خوبتر است اگر اکثریت اگر ساعت ندارن و ساعت تنها به خاطر مدل استفاده می کنن پس ساعت موبایل خود استفاده می کنن همیشه وقتی همگی حالا موبایل داره.
شماره از ساعت سازان نیز می گویند این مسئله بر کاروبار آنان هم سایه افکنده تا جایی که دیگر علاقمندی نسل جوان به یادگیری پیشه ساعت سازی رنگ باخته است. فواد یک تن از ساعت سازان در بازار لیسه مریم شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
قبلا که بود اما مردم از ساعت استفاده میکرد، ساعت‌های قدیمی بود، ساعت‌های مثلا قدیمی بود استفاده بیش از حد داشت. حالا مثلا به ندرت کم کم کمتر شد. در زمانی که موبایل برآمد بازم ساعت سازی کمی کمتر شد. اقتصاد خود ترمیم نمیکنه.
ساعت یکی از قدیمی ترین اختراعات بشر است که به مرور زمان از نگاه ظاهری و تکنیکی دچار تغییرات شده است، اما در همه مراحل پس از اختراع از ارزش خاص برخوردار بوده و است. تا پیش از این که موبایل ها مجهز به ساعت شوند، مردم برای دانستن زمان و مدیریت آن بیشتر از ساعت های دیواری و ساعت های دستی استفاده می کردند. ساعت های رومیزی و ساعت های کامپیوتری، وسایل نقلیه به ویژه موتورها نیز از دیگر انواع ساعت ها هستند که امروزه به مردم در راستای مدیریت بهتر وقتشان کمک می کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده ها در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به کلینیک های صحی به ویژه برای واکسین کودکانشان شکایت دارند. پیش از این هم شکایت های مشابه در زمینه عدم دسترسی مردم در مناطق مختلف افغانستان با خدمات صحی وجود داشته. مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در مورد شکایات مردم مناطق دوردست پاسخ ندادند. بیشتر در این گزارش.
بعضی از خانواده ها در ولسوالی های دوردست افغانستان می گویند به علت های مختلف از جمله عدم دسترسی به مراکز صحی نتوانستند که به گونه منظم کودکانشان را واکسین کنند. روزی محمد حق پرست باشنده ولسوالی لشکرگاه ولایت هلمند که 4 کودک 1 ساله تا 5 ساله دارد بر رادیو آزادی گفت:
کودک جګړو په وخت کې دسی وختونه چې موږ ماجر سولو لارو ندالیته نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی.
در زمان جنگ ها ما بیجا شدیم و رفتیم به ناداری. آن زمان برخی از واکسین ها مانده است که تطبیق نکردیم و ما در یک جای دور افتاده هستیم. بعضا تیم های واکسین نمی رسند و واکسین تطبیق نمی شود.
روغتیایی کلینیکوس خصه په وطن کیو نو دلته کله نکله واکسین نرسیږي.
نصر منالله از ولایت پنجشیر میگوید 3 برادرزاده 1.5 تا 3.5 ساله دارد که هیچ کدامشان به گونه منظم واکسین دریافت نکردند. او به رادیو آزادی گفت:
یکیشان منظم واکسین نشده. در مثال اخیر من نسبت مشکلاتی که بودم شون کوچ کردم به جای دیگه واجه به جای دیگه. مراکز صحی دور است. فرزن ولسوالی خود ما فریان پنجشیر یک مرکز داره و قریایی است که 2.5 ساعت 300 با مرکز فاصله داره. آگاهی هم نیست چون اکثر اعلان های واکسین آگاهی واکسین از طریق رسانه ها میشه و از طریق میدیا و سوشل میدیا جایی است که کار نمیده چیزا تو تلویزیون درست مردم نداره. به نسبت
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره شکایت مردم مبنی بر نداشتن دسترسی آسان به مراکز صحی پاسخ نداد، اما این وزارت هر از گاهی از برگزاری کارزارهای تطبیق واکسن پولیو در سراسر افغانستان با کمک اداره های بین المللی خبر می دهد. با در نظر داشته نگرانی ها از افزایش بیماری های ساری و عفونی در افغانستان، دکتران تطبیق منظم و به موقع واکسن را برای کودکان مهم و حیاتی عنوان می کنند. دکتر احمدالدین معارج متخصص داخلی اطفال به رادیو آزادی گفت:
در طبابت یک اصل است که گفته می شود وقایه ارزان تر از تداوی است. امراض دوره طفولیت اطفال را نه تنها مصاب مرگ میر میسازد یا دچار مرگ میر میسازد، بلکه یک تعداد کثیرشان معیوب میشه و هموطنان عزیز ما طفلایشان را در مقابل امراض کشنده دوره طفولیت واکسین نمایند.
بر اساس توصیه های صحی کودکان باید تا 5 سالگی بیش از 10 نوع واکسین دریافت کنند که در روز اول و دوم تولد واکسین زردیسیا، تبرکلوز و پولیو و پس از آن هر یک، 2 یا 3 ماه در میان الی 18 ماهگی واکسین های چون دیفتری، تیتانوس، سیاه سرفه، سینه و بغل، روتا وایرس و سرخکان تطبیق می شود. اما برخی خانواده هایی که در مراکز شهر زندگی می کنند و شرایط بهتری دارند می گویند تلاش می کنند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند تا از بیماری های مختلف ساری در امان باشند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO در گزارش که روز جمعه منتشر کرده گفته است که در ماه اپریل 1569 مورد مشکوک به سرخکان و 4 مورد فوت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. این سازمان همچنان گفته که از آغاز 2024 تا اکنون 20313 مورد مشکوک سرخکان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده که بیش از 16358 موردان نزد کودکان زیر 5 سال به ثبت رسیده است. گزارش موردهای فوتی این بیماری را هم در این مدت 98 مورد اعلام کرده است. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی هم بارها از کمبود مرکزهای صحی و دسترسی نداشتن میلیون‌ها تن در افغانستان به خدمات صحی نگرانی کردند. از این میان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف چند پیش اعلام کرد که 9.5 میلیون جمعیت افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
اکنون گزارش درباره شکایت شماری از دانش آموزان مکاتب از نبود صنوف درسی. آنها میگویند که به این دلیل در فضای باز درس میخوانند.
شمار از دانش آموزان و آموزگاران مکتبها در نقاط مختلف افغانستان شکایت دارند که با دلیل نبود ساختمان و یا صنف درسی در هوای سرد و گرم در فضای باز و با مشکلات زیاد درس میخوانند. غلام صدیق فاروقی یکی از آموزگاران مکتب متوسطه قمگذار ولسوالی در قد ولایت تخار میگوید این مکتب تعمیر ندارد، آنها با مشکلات زیاد با شاگردان تدریس میکنند. او به رادیو آزادی گفت
شاگردا زیر برف و بارش هستند و کدام وقت گرمی است زیر گرمی هستند. بعضی مکاتبات چوکندی هستند و در بعضی مکاتبات چوکی هم نیستند، فقط زیر سایه درختها و زیر سایه دیوار دست میخوانند. و
برخی دانش آموزان هم در دیگر ولایت ها از این مشکل شکایت دارند. صادق دانش آموز صنف ششم یکی از مکاتب در شهر کابل و مرتضی یکی از دانش آموزان صنف هفتم که برای ناشناس ماندن نخواستن نام مکتبشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند
در مکتب نسن داریم نه چوکی داریم، از اولاد میخواییم که برای ما سن جور کند.
زمان مکتب کیستون زشته زیاد شاگردان سیمپونه نداریم.
در مکتب ما مشکلات دست بیشتر دانش آموزان صنف درسی ندارن و در فضای باز درس میخوانن. به دلیل ریزش بارانها برخی صنفهایی که موجود است چکک میکنن و با مشکلات کمبود کتاب هم روبرو هستیم.
برخی خانواده ها نیز از نبود صنف‌های درسی در مکتب‌های محلشان شاکی‌اند. ناصر احسانی یکی از این خانواده ها و باشنده ولسوالی کولنگ ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت
مشکلات در مکاتب وجود داره. خود اینجا در ولسوالی کولنگ ولایت بامیان در خود مرکز ولسوالی مکتب تعمیر ندارد، شاگردان زیر خیمه درس میخواند که البته این خیمه هم کافی نیست، تعدادشون در داخل مسجد درس میخواند و این خیمه هم که در هوای سرد سرد است، در هوای گرم گرم است و باران و برف هم تر میشه. در کل شاگردان مکاتب بسیار در نبود امکانات قرار داره.
منصور حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان با پرسش ها درباره این مشکل دانش آموزان و اینکه چه تعداد مکاتب در کدام ولایت ها فاقد ساختمان یا صنف درسی هستند پاسخ نداد. اما ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان چند پیش در پیام ایدیش گفته بود وزارت معارفشان برای آموزش های دینی و عصری در تمام ولایت و ولسوالی ها تشکیلات گسترده دارد و صدها مراکز دینی و علمی را فعال ساخته است. با این وجود ابراهیم شینواری معین پیشین وزارت معارف در نظام جمهوری پیشین مدعی است که حکومت طالبان تعهد به ساخت مکاتب ندارند و به همین خاطر بیشتر بجای مکاتب به مدارس توجه میکنند.
مطمئن نیستم که اینا آنقدر بودجه داشته باشه که تعداد زیاد از مکاتب ایمار کنه و مسئله دو به نظرم تعهد ازی است که از اجراتشان معلوم میشه که با تعلیم عصری و با ساینس و تکنولوژی اینا باورمند نیستن و برایشان اولویت نیست، اولویتشان مدرسه سازی است.
این در حال است که انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد حدود دو ماه پیش در گزارشش به شورای امنیتی این سازمان گفت حکومت طالبان به گناه قابل توجه تعداد مدارس ثبت شده در افغانستان را افزایش داده است. موضوع نداشتن ساختمان و یا صنف درسی برخی مکتبها مشکلی بوده که در زمان نظام جمهوریت پیشین نیز وجود داشت، اما مقامات پیشین وزارت معارف علت آن را نبود بودجه کافی در بخش معارف و ناامنی عنوان میکنند. اما با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 نه تنها مشکل کمبود تعمیر و کتابهای درسی دانش آموزان حل نشد، بلکه حکومت طالبان در حوزه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته و آنان را از آموزش در مکاتب و تحصیل در پانتون ها محروم کرده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. پیش از آن فشرده خبرها. زکیه وردک دیپلمات و کنسول افغانستان در ممبئی که به ادعای پلیس هند به انتقال غیرقانونی 25 کیلوگرم طلا مسنون است از وظیفه‌اش استعفا کرد. خانم وردک در صفحه اکس توییتر سابق امروز با اعلام استعفایش نوشته است که بسیار متاسف است که همچون یگانه زن در دستگاه دیپلماتیک کنونی افغانستان حمایت نشده و برعکس با حملات منظم به هدف بدنامی او روبرو می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که فردا یک شنبه احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب در شش ولایت بدخشان، تخار، بغلان، قندوز، سمنگان و بلخ ادامه دارد. احتمالش وجود دارد. به گفته این ریاست، این ولایات فردا یک شنبه شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب آنی خواهند بود. صادق اچکزای یک سخنگوی معترضان در منطقه چمن ایالت بلوچستان پاکستان ادعا میکند که در تیراندازی نیروهای امنیتی 4 تن کشته و بیش از 20 تن زخمی شدند. او ادعا کرده که نیروهای امنیتی به کمپ معترضان هجوم بردند و خیمه ها را در حالی که آنان حضور نداشتند آتش زدند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. دگروال عبدالوهاب یک سخنگوی قلوردوی مرزی در بلوچستان گفته است که تحقیق در این باره در حال انجام است. مذاکره کنندگان گروه تندرو حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، گفتگوها را درباره آتش بس احتمالی در غزه امروز شنبه در قاهره آغاز کردند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از یک مقام حماس خبر داده و یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که شمال غزه پس از بیش از 6 ماه جنگ و محدودیت های شدید اسرائیل بر انتقال مواد غذایی اکنون با قحطی تمام عیار روبرو است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ساعت شد 2:33 شب به وقت افغانستان. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. اکنون هم طبق وعده برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدی؟
دیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود خود زنان است تو زن چوستی.
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذارم، ما بسیار رنج میکشم، حتی با گریه هم میرسیم، چرا ایتیاک در پانه میزنن؟
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق و مخلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون، مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قویتر و تواناتر به تصویر کشیده شدند. اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن، از کودکی به جرأت و گوشگیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است، دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثراً به مردان نسبت می دهند که کاری را انجام دادن نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی. زن خونیستی که این کار را انجام داده نمیتوانیم و مثال های از این دست که میخوان با تنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این تنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانوادهشان رایج بوده است و میگوید زنانی که مردان خانوادهشان را با نسبت دادن عادات زنانه تنه می دهند، بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که می شینند بیشتر سر هر چیز گپ می زنند. ما برای برادرزاده مو بچه های هر وقت می گم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین. چرا در خانه می شینین؟ باید برین کار کنین. مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگه یک سلی که در روش بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا تنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیق خبر و؟
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان تنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان می کنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. بخاطر از اینکه از مغز ما جای گرفت از پدر و مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها را هیچ ارزش ندیم.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکوشه قدر عزتی از رو میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکوشه اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، به گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه، برش میته مزدوری میکنه، خواری میکنه. به نظر کم باید نبینه میزنه، از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خوار وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی‌زاده، یک تن از آگاهان امور دینی، نسبت دادن خصلت‌های زنانه به مردان آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می‌داند. وی می‌گوید
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون مخلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده و اگر مرد خلق کرده به مرد اون مو خصلت داده و هیچ کس حق ازیر نداره که به شان زن به چشم حقارت ببینه و او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر به توانایی زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد و به همین ترتیب زنان بار بار کم ارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوان است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است. وی اصرار می دارد
ان مثلا یک زن چوری میپوشه یا چادر سر میکنه و یک زینت هست که خداوند به موزن داده، اما این چرا برای یک شکل بدش برای کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا این یک دپانه میزنن؟
اما زنانی هم هستند که میگویند این مردم به جای اینکه مردان را با نسبت دادن خصلت های زنانه طعنه بدهند، با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
بسیار کار بد است. یک مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید که خود زنانه است، تو زن چوستی. هیچ وقت در زندگی نگفتیم نمیگمد. ما دو تا روز دارم 4 تا دختر عروسی که عادتهای زنانه را هیچ وقت بر بچه خود بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خود داره.
با وجود این همه ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند، در این مورد معلوماتی را از ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره بر زنان بودنش و مردان بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به مرد مثلا بد باشه؟ چرا اون مثلا به اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنن مردها که یک نماد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن و وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنن که پایین آمدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت های زنانه و مردان و گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی های دارند. توجه کنید.
بعضی از مردا صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه نداره. کو مردا رو زن چو میگه؟ یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جای که بره این پشت زناست. بسیار او با زنگوشن ما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را بر مردا طعنه می‌تا، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
سرایوس واشنده مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه، کمک میکنه در تربیه اولاد، در آشوا و عباطی اولاد خود، این زن مردانه است. و اگر در خانه اگر مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی، دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت‌ها و عادات زنانه و مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می‌کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق، یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید؟
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بس نشده در رسانه ها و همچنان در خانواده ها، مثلا بیشتر خانواده ها بی‌سواد هستن، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خو داخل خونه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیاره و همچنان بعض فامیلا بیشتر برای پسرا خو ارزش قائلن، هیچ وقت دخترا خو یعنی تشویق نمیکنن، بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد نانآور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما که به وجود میایه و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بی‌سواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا میایه وقتی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خور بالا ببرن، اکثر رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتره یا پسر بیتره یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود میایه، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشن و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشن، این فرهنگ انتقال نمیکنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرفا و نسبت دادن خصلت‌های زنان به مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تغییر کننده است؟ و آیا این رفتارها میتونه تاثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این حرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم های جوان تاثیر گذاره، اونها متاثر میشن، همیشه به فکر از اینه که ای کاش پسر میبودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترها بیشتره، بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترها متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترها این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه، از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن ای کاش ما دختر نمی بودیم که هیچ وقت همچین حرفایی نمیشنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستم تحصیلات خور بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنم، درس میخونم.
بله. خب با وجود ای که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتن تا بتانه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازن و مردم بتانه امی عادات و عنانات ناپسند از بین ببرن، اما تا هنوز هم ای گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان که تو نمیتونی کار کنی، از امی خورتکی که این حرفا رو برای دخترها میزنن باعث میشه که این فرهنگی به وجود بیایه که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بی سواد که هستن این حرفا رو میزنن داخل خونه، فرق بین دختر و پسر قائل میشن، اگر زی خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین حرفای به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ را از بین ببره. در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از کودکی چه رقم تربیت کنیم و چه حرفای داخل خانه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میده از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیه، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبریم. و ای که اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم، میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم اینا تجارت پیشه بودن به او زمان، و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن، بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت دوره‌ای که داشتن همکاری میکردن، یعنی این در کل مرد و زن هم کار بیدن خودی هم.
بله، از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کیفی در جامعه نباشد، ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی سنوف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شه تا مردم از این شیوه استفاده نکنند. چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه، از نسل به نسل زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه، پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط ذکر مادران قبل ذکر طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه حامله میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن. به ای که تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه، تا که مثلا ما به کتاب درسی سنف اول خو این حرفا رو تاکید نکنیم، درس نکنیم، به ای که از طریق رسانه ها این حرفا رو نزنیم، به ای که رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، ای که مادرایی که مثلا از ابتدا حامله میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد و در مورد مثلا تاکید از ای که بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببره. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه، چی رقم تربیه کنن، چی رقم برای زنا داخل خونه صحبت کنن، تا که کلاس آموزشی برای مادران حامله برگزار نشه. همیشه ما به مشکل گرفتاریم، ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده. اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی‌سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنعنات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زنا گفته شده که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن، مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه به ابتدا، اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسم و عنعنات را از بین ببریم. در یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه، پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خود تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه هم که از بالای افغانستان تیر بشه وقت اجازه درس خوندن رو نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانمایی که درس نخونن نو از کجا میتونن که اولاد خوب تربیت کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولاد خوب تربیت بدن و اینا؟ پدر که به خونه نمیشینه برای اولاد خوب تربیت بده، حرف زدن ریاد بده، زبان مادری که هست تأثیر گذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تأثیر گذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه، جامعه هم سواد نداره.
تشکر و سپاس. با امید اینکه مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الان نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.
الهی عمر تو به سختی تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد. همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشد، برایت سه در خوشبختی باشد. نماز ایچی گیرو داره.